نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي او يبيع، ربما يهدي او يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شنبه شب هست با برنامه سراب وهابیت میهمان منازل شما هستیم. بهتر از اون خدمتتون با ویژه برنامه سراب وهابیت، چون امشب قرار هست به موضوع تکفیر بیشتر ان شاء الله رسیدگی بشه و در خدمت کارشناسان عزیز خواهیم بود. اگر میهمان عزیز برنامه که از عزیزان اهل سنت هستن ان شاء الله رسیدن به برنامه، در خدمت ایشون هم در ادامه خواهیم بود. اما طبق معمول شنبه شب‌ها در خدمت دو کارشناس عزیز و ارجمند، حجت الاسلام و حسین گوستایی و حجت الاسلام و حسین عباسی هستیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد گوستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و استاد عباسی و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای عالم هستی که حضور دارند و هستند، عزاداری هاشون و طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع شده باشه.
متشکرم از شما استاد زیستایی. اما در خدمت کارشناس عزیز دیگری استاد عباسی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب استاد زیستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوشی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه حضرت ولی از زندگی خوب و ایمانی داشته باشین و خدا ما توفیق بده به نحو احسن محضر شما خدمت کنیم
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند میدونید که روال در برنامه سرابشه صورت بوده. ما ان شاء الله امشب تغییرات رو البته خواهیم داشت به خاطر اینکه این روزها به خاطر اجلاسی در خصوص تکفیر برگزار شده در شهر مقدس قم قرار هست ان شاء الله آغاز بشه. این اجلاس میهمانان عزیز هم تشریف آوردن. بیشتر متمرکز خواهیم بود در بحث تکفیر، اتفاقی که داره جامعه مسلمان ها رو واقعا به سمتی میبره که خدا کنه جلوش گرفته بشه. این وهابی ها، تکفیری ها، کارهایی که دارن میکنن در اسم اسلام تمام میشه. اختلاف اندازی هایی که دارن در شبکه هاشون، شبکه های وهابی که میبینید صبح تا شب چگونه دارن اختلاف ایجاد میکنن، این روند ان شاء الله به کمک علمای اهل سنت جلوش رو خواهند گرفت. و در این برنامه بیشتر دوست داریم روی این موضوع تمرکز داشته باشیم. اما استاد دوستی در برنامه سراب وهابیت معمولا به موضوعات بحث تحریف می‌پردازن. امشب قرار است به تکفیر و تحریف بپردازیم. ببینیم آیا در خصوص تکفیر هم تحریف دارند آقایون وهابی یا خیر. در خدمت شما هستم استاد.
خواهش می‌کنم عرض کنم خدمت شما در مورد هر چیزی که علیه وهابیت باشه، وهابیت قاعدتا تحریف داره. ببینید وهابیت از ابتدایی که تشکیل شد و در واقع به یاری دوستان استعماری خودشون درست شدن و به جان مسلمین افتادند، سعی کردن که هر آنچنان چیزی که در مقابلشون باشه این رو حذف فیزیکی کنن. گاهی اوقات عبارات رو از بین می بردن، گاهی اوقات بحثی بود پیرامون مثلا گنبد و بارگاه ها یا خانه پیامبر یا آثار باستانی امثال هم رو از بین می بردن و گاهی اوقات مطالبی که علیهشون بود. یعنی از اونجایی که وهابیت پاسخ علمی نداره برای مطالب خودش، مجبوره که به حذف فیزیکی رو بیاره. البته بر اساس حالا اسنادی که در تاریخ موجوده، خب یک نسخه انگلیسی پیچیده شد برای آقایون وهابی مبنی بر این که اینها بیان و مسلمین رو کافر بدانند و در کتاباشون هم اینها رو آوردن. اما بعدها در بعضی قسمت ها سعی کردن اینها رو تحریف بکنن. من اصلا عبارت تحریف نشده رو خدمت بینندگان عزیزمون ارائه میدم و بعد در ادامه این بخشی که تحریف شده بیان میکنم. ببینید کتابی است به نام نظرتون عابرتون اعتباریه حول الجماعت تبلیغیه. این ملاحظه میفرمایید آقای سیف الرحمن احمد این کتاب رو نوشته، انتشارات دارالحدیث فی المدینه المنوره المملکه العربیه السعودیه این کتاب رو نگاشتم. آقای سیف الرحمن احمد در صفحه 58 این کتاب عبارتی رو داره در وسط صفحه اگر ملاحظه بفرمایید، میگه و ان یهود اهل سنه هم المقلدون الجامدون. میگه در میان اهل سنت، من عضو هم از ساحت مقدس بینندگانمون و از عزیزان اهل سنت من عضو هم، این حالا تعبیریه که آقایون وهابی دارن. میگه آقا در بین اهل سنت یهودیانی هستن، این میخواد بگه یهود اهل سنت کیا هستن؟ اونا هستن که از امامان مذاهب تقلید میکنند، المقلدون الجامدون، اینا که فرض کنید که جمود دارن بر یک شخص، مثلا میگن آقا ما از آقای ابو حنیفه یا آقای شافعی یا آقای احمد حنبل و یا مثلا آقای مالک تقلید میکنیم، میگن اینا یهود اهل سنت هستن. یعنی ببینید خودشون رو دارن موحد میدانند، خودشون رو دارن مسلمان میدانن، چهار فرقه اهل سنت رو میگن یهود اهل سنت. چرا؟ چون تقلید میکنن. و بعد در ادامه میگه و خاصه بعض الاحناف، من شاهد مثالم روی این قسمته، میگه مخصوصا بعضی از حنفی ها. خب ببینید این عبارت آقایی هست به نام الکرم سیف الرحمن احمد. خب این عبارت آمده و آقایون حنفی رو و کل اهل زمان مخصوصا حنفی ها رو یهود اهل سنت معرفی کرد و یهودی معرفی کرد. از اونجایی که اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت رو خب بالاخره حنفی ها تشکیل میدن، این عبارت وهابیت احساس کرد خیلی به ضررش هست و لذا آمدن در جاهای دیگه این عبارت رو تحریف کردن. من نسخه تحریف شده رو هم خدمت شما بیان بکنم. ببینید کتاب دیگری است به نام القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ، آقای توبیجری این کتاب رو نوشته که از علمای وهابی هست. ملاحظه می‌فرمایید انتشارات دارالاسلامی که انتشارات در عربستان هستش، این هم صفحه بعدی کتابه. ببینید انتشارات دارالاسلامی که المملکه العربیه السعودیه، در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید صفحه 18 میاد میگه آقا من میخوام از آقای سیف الرحمن ابن احمد مطالبی نقل بکنم، یعنی همون صاحب کتاب نظرتون آبره که میگه ایشون در اون کتابش آمده بالاخره در صفحات 56 تا 57 آمده و شباهت هایی رو برای جماعت تبلیغ با شیعه برشمرده. خب بعد در ادامه در صفحه 20 میاد یکی از اون شباهت ها رو ذکر میکنه. خب در صفحه 20 میاد میگه ولقد صدق من قال، راست گفته اونی که گفت ان یهود هذه الامه هم الشیعه و ان یهود اهل سنه هم المقلدون الجامدون. اون که گفته یهود امت شیعه است و یهود اهل سنت مقلدین هستن، مقلدینه که جمود دارن برای یک امام. میگه راست گفته. خب این عبارت کی بود؟ آقای سیف الرحمن احمد که ما از کتابش می‌دونیم. خودش هم دست درجه میگه من دارم از اون عقل میکنم. خب ملاحظه بفرمایید بعد در ادامه میگه و خاصت و امثال هؤلاء تبلیغیین، مخصوصا امثال این تبلیغی ها و خاصت و بعض الاحناف کجاست؟ ببینید من این گوشه عبارتی رو آوردم، عبارت بعض الاحناف اینجا حذف شده، این قسمتی که ملاحظه میفرمایید من آوردم عبارت بعض الاحناف رو اینجا، این رو حذف کرده این آقا، چون میدونه که اگر این عبارت رو بیاره بسیار به ضررشون هستش، لذا میخواد اهل سنت رو، میخواد مقلدین مذاهب رو کافر بداند. یک جا میان بیان میکنن بله مخصوصا حنفی ها، اما یه دفعه مواجه میشن باید که اکثر قریب اتفاق اهل سنت حنفی هستن و با این حرفشون حنفی ها رو مقابل خودشون قرار دادن. لذا در کتاب دیگری میگه من میخوام از اون عقل بکنم، اما این بعض الاحنافش رو فاسد میکنه.
متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز، میهمان عزیز ما وارد شبکه شدن، برای اینکه ایشون انشاءالله حاضر بشن در استودیو میان برنامه رو خواهیم دید، بعد باز خواهیم گشت انشاءالله در خدمت شما با ادامه مبحث خواهیم بود. البته اگر استاد هم اجازه بده من گفتگوی با استاد عباسی هم داشته باشیم، فرصت هست بسیار خوب، ما 4-5 دقیقه از اتاق فرمان اجازه بگیریم در خصوص استاد عباسی. شما استاد عباسی عزیز، با توجه به اینکه شما در متن مسائل هستی در مورد بحث همین برگزاری کنفرانس و عزیزان اهل سنت که اومدن با بسیار از اینها مصاحبه داشتید، تا الان که این عزیزان تشریف آوردن در شهر مقدس قم و خب مستقر شدن در روزهای آینده، بفهمید که حال و هوا به چه صورت هست با این عزیزانی که شما دیدار داشتید، مطلب خاصی، نکته خاصی بفهمید، تا اینکه انشاءالله عزیزمون حاضر بشن و تشریف بیارن به استودیو در خدمت شما باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم يوم الدين. خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که در راستای برگزاری این اجلاس که یک اجلاس بین المللی در رابطه با تکفیر هست، خب استقبال زیادی صورت گرفت از جانب علمای شیعه و سنی، علمای اسلام در سراسر جهان و بنای بر شرکت پیدا کردن بسیاری از این میهمان ها بعد از اینکه برها با کمبود فضا برای حضور همه عزیزان مواجه بودیم، تا الان که من در خدمتتون هستم 300 و حدود 15 نفر از بزرگواران در این دو سه روز اخیر آرام آرام وارد ایران شدن و حضور پیدا کردن در ایران تا به امشب، و انشالله به صورت همه جانبه این آمادگی وجود داره که انشالله فردا با شرکت بیش از 1000 نفر از علمای جهان اسلام که 300 اندیشون از خارج از کشور و بقیه علمای شیعه و اهل سنت داخل کشور هستن، این اجلاس برگزار بشه. حالا من توضیحات رو خدمت شما
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. این مقدمه بود برای حضور این عزیزان اهل سنت. میان برنامه رو ببینید، برمیگردیم در خدمت یکی از این عزیزان و بزرگواران خواهیم بود.
الجنة عدن رب في القلب والجنة راضت كربلة ليها عتني أنا وعلمك رايتنا تكتب بسملة عن صادق العيد رب شغف نذكر حديثة ومجملة الزاير قبر جدي كمن زاير عرش رب العلا والقاصد الإمامة حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل حيا على خير العمل يا حسين عدن قبر الولي صرح المجد ما أروع وما أعظم عطر الجنان غسل وتحف أملاك السماء نفحت عبيرة من تقف تهدي الفريات الدماء غيرة وعزيمة ومرجلة نقوة وحمية ومكرمة لما يهب عبيرة تتبارك المسيرة وتخط على لوح الأجل حيا على خير العمل يا حسين عدنك فردك وغرامتك وعدك حيا على خير العمل يا على خير يا عبد يا
دمهای جابه سوی نیرم و عهد تاتی ستونهای این جاده را ما به شوق حرم شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم در این بخش در خدمت یکی از بزرگواران و عزیزان اهل سنت هستیم، شیخ عبدالله محمد مراد الکردی از علمای عزیز اهل سنت هستند که تشریف آوردن. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون از طرف همه بینندگان شبکه جهانی ولایت. سلام علیکم و رحمت
الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من هم عرض سلام تشکر از قدردانی و مهمانی شما میکنم.
موفق و معید باشید انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید انشاءالله که زنده باشید انشاءالله. ما همینطور که میدانید بینندگان عزیز و ارجمند، شیعه و اهل سنت کنار هم هستند و با هم دوست و برادر و هم دل هستند. اگر اختلافی هم دارند دوستانه با همون اختلاف رو حل میکنند، بحث علمی رو هم میکنند، نه تکفیر و خونریزی. اما دوست دارم من سوالی رو مطرح کنم از محضر شیخ عزیز که زحمت کشیدن علی‌رغم خستگی‌هایی که داشتی شما و مصاحبه‌ای که امروز بوده لطف کردید و به خاطر شبکه ولایت پذیرفتید این عرض کنم حضور رو. همونطور که خودتون مستحضر هستید در منطقه، خب برخی رسانه‌ها و شبکه‌ها هستند، حالا به هر اسم و هر نامی شروع میکنن نسبت به ادیان و مذاهب اهانت و توهین کردن و تکفیر کردن. من نمونه رو بخوام خدمت شما بزرگوار عرض بکنم نسبت به علمای اهل سنت. اینها حالا من عذرخواهی میکنم از محضر شما که این رو عرض میکنم و یادآوری میکنم، در یکی از برنامه‌هاشون مثال اومدن گفتن در که نعوذ بالله کردها نمیدونم یک تعداد آمار بسیار بالای فاحشه‌خونه دارن در بین خودشون، یا شروع کردن یک سری نسبت‌های مثلا کردها رو که در مقابل داعش ایستادن و نمی‌تونیم اینها رو بگیم شهید چون از لحاظ اعتقادی مشکل دارن، یعنی بسیار به کرد بودن پیشمرگ بودن که مشکل دارن، یا توی همین شبکه‌هاشون اومدن به عناوین مختلف گفتن که این مولوی‌هایی که با شیعیان می‌نشینن رو شروع کردن لعن کردن و خب متأسفانه شاهد همچین مطالب و مواردی هستیم. بینندگان ما هم از شیعیان هستن هم از اهل سنت در سراسر دنیا و پنج قاره دارن برنامه رو میبینن. شاید برای خیلیشون واقعا سوال بشه و یک عزیزی شاید شیعه مذهب خدای نکنه اشتباه وجود اومده بشه احساس بکنه این حرف حرف اهل سنته. موضع شما به عنوان یک عالم عزیز اهل سنت نسبت به این شبکه‌ای که یک همچین حرفی رو می‌زنن چه واقعا اینها نمایندگان اهل سنت هستن؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دوباره سلام و عرض تقدیم بینران کانال الولایت می کنم و تشکر از لطف جناب عالی و این مهمانداری که فرصت خودتان به ما دادید. در مسئله پیدا شدن جماعتی یا کسانی که به تکفیری و یا خود رسانه هایی که الان در برابر بنام اسلام یا در برابر اهل سنت و اهل شیعه صحبت می کنن، ما باید برگردیم بر سر یک چیزی مهم که ما پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید اینی تارکون فیکم الثقلین، ما دو چیز برای شما به جا می مانیم یا باقی می ماند در بین شما، ما این تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر شما بر سر این دو راه قدم بزنید هرگز دوچار مشکل نمیشید. اون دو چیز چیست؟ کتاب اللهی و سنتی در یکی از روایات احادیث و روایت آخر می فرماید کتاب الله و اعتراتی
شایی مسلم و اعتراتی
درست شدن این مشکلاتی که الان در بین مسلمانان وجود داره در رسانه ها حتی در مسجد ها حتی در کوچه و کلان ها برمی گرده به خاطر نقص الان اونان که اسم خودشان به اسم جماعتی نام زده ما اسم خودمان زدیم اهل سنت جناب علی اسم خود زد اهل تشیع اون آقای اسم خودش زد اسم وهابیت اون آقای دیگه اسم جهادی اون نقشبندی اون قادری اون هر چی که الان داشت این اسامی ها باعث شده که کلام های متناقض در بین مسلمانان ایجاد بشه چون ما قرآن داریم قرآن اسم ما را تسمیه کرده نامزد کرده به چی؟ هیچ کدام از این اسامی که الان مسلمانان پیرویشان میکنن نیستن پس نقص داریم نقص در تمام کلی یعنی بالکلیه در بین مسلمانان نقص است موقعیتی که نقص پیدا شد مردم در کنارها خودش خورد خورد زنده میشه چون الان میگیم میبینیم که خدای بزرگوار میفرماید هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا الان که ما این نامزدی ها برای ما خودمان کردیم و خودمان به راه راست میدونیم این یک اشتباه بزرگ است باید اسلام که وقتی که ما تعریفش میکنیم شامل و کامله الان اگر با اهل تسنن تعریفش کنیم ناقص میشه چون باید اهل تشیع کنار بره اگر با اهل تشیع تعریفش کنیم باید بقیه بیرون برن پس اینان به نقصان در اومد باید ما برگردیم بر اصل کار ما و اون رسانه ها الان که در هر جایی هستن صحبت میکنن نقض روایات میکنن یا فوش میدن یا به اعتبار دیگر افتراء برای اهل سنه و به نام اهل سنه و اهل تشیع با هم میزدن ما اینان بالکلیه همه به اشتباه میبینیم یکی اینا کلیه چون هیچ کدامشان نتونستن در واقع اسلام حقیقی با مردم بشناسن الا یا افراطیه یا تفریطیه یا نقصان بحث کرده یا زیاد رفته اونم که زیاد میره و اونم که نقصان میاد در اسلام مردود است من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد
بله متشکرم از شما و این موضوعگیری سریع شما چون بالاخره ممکنه برخی به اشتباه فکر کنن که احیانا اینهایی که اومدن توهین میکنن اهانت میکنن این قصد یک مثلا خاص هستن یا مثلا این تفکر اهل سنته و این خودش باعث اختلاف میشه به طبع کسی که بیاد اسم اهل سنت توی یک شبکه به نسبت مقدسات شیعه اهانت کردن نسبت به خود شیعه اهانت کردن خب این واقعا ممنونیم از این موضوعگیری شما که کاملا مشخص و شفاف بود سوال دیگه ای برای خیلی از بینندگان عزیز هست و مدام پرسیده میشه و یکی از عوامل به وجود آمدن این سوال شاید همین شبکه‌های وهابی باشن که دارن 24 ساعته واقعا اهانت میکنن موضع اهل سنت نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام چیه؟ این شبکه‌های وهابی رو ما میبینیم که با کنایه با تصریح میان شروع میکنن یک سری اهانت ها نسبت به آقا امیرالمومنین نسبت به امام حسین گاهی میان شروع میکنن مثلا از یزید تجلیل کردن امام حسین رو پایین میارن و یک سری همچین حرکاتی رو مدام داریم می‌بینیم در این شبکه‌ها شاید به خاطر اینکه ذهنیت مردم رو مقداری به انحراف کشیده باشن دوست داریم نظر شما به عنوان یک عالم اهل سنت در این خصوص هم بدانیم
مسئله آل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جدا نیست از حقیقت اسلام چون آل بیت پیامبر تونستن بعد از پیامبر اسلام به دست ما برسونن اول ثانیاً در حدیث که گفتم قبلا پیامبر می فرماید اینی تارکم فیکم الثقلین یکیشان کتاب الله است یکی دیگرشان و اعتراتیه در روایتی که صحیح اومده هیچ اشکالی نداریم هیچ شکی نداریم
در یک روایتی که زیر سوال دارم همین روایت رو شکی میگم
ضعیف این روایت هیچ شکی نداریم در این مسئله روایتشون حدیثش صحیح است سندش صحیح است و هیچ تدلیس چیزای توی این حدیث نداریم
چون اگر داشتیم باید از اولش هم صحیح نباشد، اگر اولش صحیح باشد آخرش هم صحیح میشه. این یکی. دوما مسئله اونم که بنام اهل سنت، یعنی بنام هر قشری، هر جماعتی که صحبت میکنن در برابر آل و بیت پیامبر اسلام تو داخل اشتباه میشن، در اول کار الی آخری کارشان و بعد نفشمان میشن، چون خودشان میبینن اونا نادان هستن به حقیقت اسلام.
این شبکه‌ای که دارن به سنت
نادان هستن به حقیقت اهل اسلام. چون اهل اسلام چی هست؟ اون کسانی که اسلام زیر اسلام رفتن و تونستن مثل یک استوار و یک عمود زیر اسلام بماند، همه شکنجه های ظالمان را قبول کنن و بعد این اسلام را به جای خودش برسن، کی بوده؟ بیا تاریخ بخون. وقتی که ما به تاریخ برمیگردیم این همه را میبینیم که آل بیت پیامبر اسلام اولین کسی بودن که مزحی شدن در این بین. من یعنی آثار ظاهریش که دلیل مهمش این است که امام حسین علیه السلام به چه صورتی که مردم دعوتش میکنن برای این که برای کوفه بیاد، برای نجف بیاد، برای کربلا بیاد، اما چه بلایی بر سرش میاد؟ به خاطر نه پست و مقام بود، نه به خاطر دنیا بود، نه به خاطر وسیله دست رسیدن به مال دنیا بود، هیچ کدام نبود، تنها فقط به خاطر زنده شدن اسلام بود. این یک حقیقته. این ایمان نمیتونه، نه ما، هیچ کسی نمیتونه از این تاریخ کنار بره، چون که تاریخ شرم نداره از هیچ کسی، حیا نمیکنه، خوب مینویسه بد هم مینویسه، کسی بد کنه کسی خوب انجام. اما نظرات اهل سنت در برابر هر رسانه هایی که الان در دنیا کار میکنه به نام اسلام، ما با نماینده اسلام و مسلمینش نمیدونیم، هیچ کدامشان. ممکن است نماینده خودش باشد، نماینده یه جماعتی باشد، نماینده یه شخص گروهی خودش باشد، یعنی نمیتونه به نام اسلام صحبت کنه، چون حقیقتش در اصل در اول گفتم ما نقص داریم، تو نقص داری، اون هم نقص داره. این نقصانی ها باعث شده که اون برای خودش صحبت کنه، این یکی دیگه برای خودش صحبت بکنه، یعنی فتوای ناحقی نادرست برای مسلمانان ایجاد کنه.
بله
این موضوع میشه.
درست. متشکرم از شما، ممنونم از صحبت‌های روشنگرانه شما و به هر حال از این لطفی که شما دارید و روشن میکنید حقایق رو برای همه بینندگان عزیز. خب یکی از فرمایشاتی که شیخ عزیز داشتن در خصوص بحث حدیث شریف ثقلین، ما دوست داریم در این بحث در خدمت استاد دوستایی باشیم با توجه به فرمایشات شیخ عبدالله محمد مراد الکردی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. من باز هم از شما تشکر میکنم، علی رغم خب خستگی راه و به هر حال مصاحبه مکرری که امروز بوده، تشریف آوردن به استودیوی شبکه ولایت، شبکه‌ای که متعلق به مسلمان هاست، نمیگیم فقط شیعه، اهل سنت هم بیان اینجا، کارشناس عزیز شیعه ما ترک میکنه اینجا رو و یک عزیز اهل سنت میشینه و صحبتاش رو میفرمایید. دوست داریم در این خصوص نظرتون رو بدونیم و توضیحات در این خصوص بفرمایید.
من از کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، من ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد محترمی که قبول زحمت کردن و دعوت ما رو لبیک گفتن و به شبکه‌ای که متعلق به خودشون هست، متعلق به کل مسلمین هست، آمدن و وقت شریفشون رو در اختیار ما قرار دادن. عرض کنم خدمت شما نکته بسیار بسیار زیبا و دقیقی ایشون فرمودن پیرامون اینکه ما باید برگردیم به فرمایش آقا رسول خدا. ببینیم آقا رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله چه فرمودن برای مسلمین، میراث پیامبر برای مسلمین چیه. و همونطوری که شیخ بزرگوار و استاد محترم فرمودند، میراث پیامبر حدیث ثقلینه، انی تارکم فیکم ثقلین، یا الفاظ مختلفی که وجود داره، کتاب الله و اسمتی اهل بیتی، که همونطوری که جناب استاد فرمودن، بله این حدیث سندش کاملا صحیحه و علمای زیادی صحه بر این گذاشتن. حتی جناب آقای ابن حجر هیثمی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، در السوائق المحرقه وقتی میخواد این روایت رو نقل بکنه میگه و فی روایت صحیحه، مثلا تعبیرش این هست که بحث عمل به قرآن و اهل بیت. و ایشون هم فرمودن که همه مسلمین باید به همین عمل بکنن، چرا که محکمترین اون ریسمانی که برای وحدت مسلم میشه به چنگ زد همین چیزیه که پیامبر معرفی کردن، یعنی قرآن و اهل بیت. و جالب اینجاست، قطعا استاد محترم مستحضر هستن که وهابیت شیعیان رو متهم میکنه به خاطر همین عمل به قرآن و اطلاعات، به خاطر عمل
رو میکنه، اصلا
متهم میکنه، ایراد میگیره. بله، ببینید جناب محمد ناصر الدین البانی یکی از شخصیت های بزرگ وهابیه، متوفای 1420 هجری، که از علمای بزرگ حدیث شناس وهابی است. ایشون کتابی داره به نام الفتاوا المهمه. در این کتاب اگر دوستان متفهمن، بله متشکرم، نمایش دادن، ملاحظه می‌فرمایید این کتاب آقای البانی هست، انتشارات دارالغد الجدید، این انتشارات هم پایین نمایش داده شده و نوشته شده، ملاحظه می‌فرمایید. بله، در صفحه 154 این کتاب در وسط صفحه یک عبارتی رو داره که اگر کارگردان محترم زحمت بکشن عبارت رو بزرگ بکنن، ببینید میگه و یکفی عندنا القرآن و السنة و هم عندهم القرآن و اهل البيت. جالب اینجاست، اصلا به عنوان اعتراض بر شیعه این روایت مطرح میکنه.
بله، خواهد بینید که اگر خودش اهل سنت بدونی اهل بیت یعنی اهل سنت ندارن دیگه، داره همچین نسبتی هم میده.
واقعا اینجور یعنی ببینید داره هم ببینید داره در واقع این عندنا چه میگه، ما اعتقادمون نزد آقای وهابی خب، ولی اهل سنت بالاخره اهل بیت رو دوست دارن، محبت دارن، حتی جناب استاد مستحضر هستن، کتاب می‌نویسن فقه الآل که پیرامون مطالب اهل بیت، احادیث اهل بیت، مطالب مطرح میشه. اما شما ببینید همین عالم وهابی میاد شیعه رو بهش ایراد میگیره به خاطر اینی که به قرآن و اهل بیت عمل میکنه، یعنی به همان چیزی که جناب استاد فرمودن، یعنی به همان حدیث ثقلین. و این ظاهر کاره که میاد به شیعه اعتراض میکنه، چون میترسه اگر بخواد نام اهل سنت هم وسط بکشه، یعنی کل اهل سنت 1 میلیارد و اندی اهل سنت رو مقابل فرقه شاذ و قلیل وهابی قرار داده، لذا یه اندنا میاره یه اندهم، که اندهم وقتی به عبارات قبلش مراجعه میکنیم صحبت اسلام شیعی است، کلمه بالا در خط دو خط بالاتر میگه که اسلام شیعی، این اسلام شیعی بر چه چیزی بنا نهاده شده؟ می‌بینید این قسمت اگر ملاحظه بفرمایید الاسلام و شیعی، این قسمت ملاحظه بفرمایید. بعد پایین میاد وقتی در مورد همین اسلام شیعی میخواد صحبت کنه که اسلام شیعی بر چه چیزی بنا نهاده شده، میگه بر نام القرآن و اهل بیت، که خب همون خواستگاهیه که جناب استاد فرمودن.
متشکرم از شما استاد دوستایی. اگر شیخ عبدالله محمد که تشریف آوردن، ما باز هم سپاسگزاریم ایشون، اجازه بفرمایید ما یک کلیپ داریم، یکی از همین شبکه‌ها و قنواتی که نسبت به اهل سنت یک سری حرفای رو مطرح می‌کنن، برخی از این توهین‌ها رو ما فعلا معذوریم از پخشش به خاطر اینکه خب عزیز اهل سنتی که داره می‌بینه خب ناراحت می‌شه، ما حق نمی‌دیم اگه کسی ناراحت بشه. اما عباراتی رو به کار بردن. اولا من یک سوال از شما بپرسم، شما آیا جزء تصوف هستید و صوفی هستید؟
ما از قبل صحبت کردیم، یعنی بله. اول گفتیم که ما نقص داریم کلی، بچه اهل سنه و اهل تشیع و فرقه هایی که الان اسم خودشان به هر چیزی که نام زده، این فرقه درست شدن در بین مسلمانان مصدر اول تفرق و جداگری است، چون خدا اینجوری نمی فرماید،
یعنی اصحاب هم مثلا خودش نمی گفتن اهل سنت
هستن، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، یعنی ما اصلا این
اسمی به اسمی اهل سنه و خودمان جداگری کنیم از برادران من، به اصطلاح از تابع امام جعفر صادق رحمت الله علیه، این یک اشکال یک نقصی است. اون هم خودش جدا کنه از امام شافعی یا امام ابو حنیفه یا امام احمد که اینا شاگردان امام جعفر صادق بودن، وقتی که خود جداگری کرد دیگه باید منتظر باشی که هر فرقه برسره بیاد فوش بده تکفیر بکنه، کارهای نابدی در برانبر هم اهل سنه هم اهل شیعه ایجاد کنه. چون موقعیتی که اسلام در مدینه حکومت مدنی درست کرد، اون موقعیت منافق درست شد. در موقعیت 13 ساله پیامبر اسلام در مکه مکرمه تربیت کرد، فقط دعوی ایمان کرد، یک منافق داخل مسلمانان نشد. موقعیتی منافق درست میشه که مسلمانان قوت داشته باشن، شوکت داشته باشن و یک مکانی داشته باشن که بتونن حقیقت خودشان به کساهای دیگه برسونن، چه از راه رساله ها و چه از راه عمل. چون الان میبینیم از مالیزی که اسلام فتح نکرده به اسم شمشیر، فقط با رفتن تجار عاقل، تجار مسلمان، تجار صاحب اخلاق، تجار صاحب علم رفتن اونجا یه تجارتی کردن، یه هم دعوه کردن، یعنی هم تجارت کردن، هم زیارت دین کردن، هم تبلیغ دین کردن. این به چجوری تونستن این اسلام برسونن به مالیزیا و الان برسه به امریکا؟ خب اسلام به شمشیر نرفته به امریکا. الان ما یه سنتری در امریکا داریم، بزرگترین سنتر اسلامی در امریکا، از بزرگتر از سنترهای یهودیت و نصرانیت و تمام آلمانیا در امریکا، که یک کسی سرپرستی اون سنتر اسلامی میکنه. اونجا به اسم مساجد نیست، به اسم سنتر است. هم مسجد، هم مدرسه، هم مستشفا، هم مؤسسه خیریه، هم جای همه مستضعفینی که برن اونجا. یک کسی سرپرستی میکنه از کردستان عراق به اسم کاخ نوزاد اونجا هست. الان خواسته این مؤسسه را چیز کنه، زیاد بکنه که بیاد به اروپا هم در فرانسه و در بریتانیا فروعی از اون مؤسسه به اونجا نقل کنه، انتقال بده. به خاطر چیه؟ به خاطر داشتن این اخلاقی حقیقت و واقعیتی اسلام و مسلمین است. نیومده اون که اهل تشیع و اون که اهل تسنن و اون که اهل تصوف و اون که اهل دراویش و چیزای اون که اهل وهابیت، اینا نقد بگیرن چیز بگیرن. ما هر کسی در این زمینه که شهادت بده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، ما مسلمان میدیم، میشناسیم و با برادر خودمان حساب میشود، دیگه جدا نیست از ما.
بله، متشکرم از شما. افتخار شبکه جهانی ولایت هست. هر عزیزی که تشریف بیاره اینجا میتونه آزادانه عقاید خودش رو مطرح بکنه. یک کلیپ آماده کردیم از بخش سخنان که میخوایم مقایسه بکنیم. سخنان شیخ عبدالله محمد مراد الکردی رو شنید به عنوان یک عالم اهل سنت. تکفیر در کار نیست. به صرف اینکه یک کسی شیعه بود یا صوفی بود یا نقشبندی یا هر منصبی، نباید تکفیر کرد و اون رو مشرک دونست. اما ببینید این آقایون چگونه برخورد میکنن به یک عالم اهل سنت که کتاب نوشته در این خصوص. کلیپ رو با هم ببینید، بعد برمیگردیم انشاءالله شیخ عزیز در این خصوص نظراتشون رو خواهند فرمود.
اما کتاب های مولای محمد مرد سربازی اگر اسمش برده بشه در ملع، این اسم اجازانه مثلا میگم که چرا شما اسم کتاب مولای رو میبرید؟ اما اگر کتاب شرکی هستن و کتاب خرافاتی هستن و کتابی هستن که والعیاذ بالله یعنی پند عقیده اهل سنت میکنه، پس به نظر یعنی بنده، یعنی اینه که یعنی عقیده ما و دین ما و قرآن ما و سنت ما و رسول ما صلی الله علیه و آله بالاتر از همه کس هست. ما به اذن الله تعالی این مسئله را نه یکی نه یک مثلا یعنی ضدیتی، فقط اینه که ما میگوییم که این شرک هست از هر کسی سرزده شود. مولای محمد مرد سربازی شأنش نبود که همچنین کتابای تألیف کنه. مثلا این چیزایی که در کتابای مولای هست ما میگوییم باید پنهان شوند یا رد شوند یا مثلا دوباره به بازار سرازیر نشوند. بدترین کتابی که مولوی محمد عمر سربازی نوشته از مثلا در این زمینه کتاب خلاصه تصوف که تمام یعنی شرکیات حلاج منصور و شرکیات ابن عربی و ابن فارض و ابن سبعین و درسات مثلا به رومی و یکی دیگر تمام در این کتاب جمع آوری کرده و تمام اشکال و اصناف و خرافاتی که مثلا از حلاج ملحد تا امروز مثلا در این کتاب جمع آوری کرده و اسمش گذاشته خلاصه تصوف و این کتاب بدترین کتاب مثلا و درجه دوم کتاب رفع تدبیر و البلیات و المصائب این هم کتابای والعیاذ بالله شرکی و بسیار چیزای والعیاذ بالله هست که یعنی انسان یعنی نمیتواند مثلا نطقش کنه والعیاذ بالله یعنی همشون مثلا کفر هستن و کتاب سوم رفع شفاء الاسقام والاحزان این پس از کتابایی که یعنی خیلی مرفوض و نباید این کتابا اصلا نچاپ بشون و نه به اسم علما یعنی انتصاب بشه. پس ما نمیخوایم که دوباره در بلوچستان و العیاذ بالله باسم علما، باسم دین، باسم مثلا صوفی گرایی بیایت و العیاذ بالله و همچنین یعنی خرافات و شرکیه در منطقه سرازیر شود. بس یعنی بدعت و خرافاتی که هست باسم هر کسی باشد مرفوض هست و ما باید این چیز را بیان کنیم.
علمای اهل سنت ایران مستقیم و غیر مستقیم به هر حال همه شاگردان جناب مرحوم مولوی سربازی بودند و ایشون به مولوی سربازی به هر حال نسبت شیخ بودند و گفتن ایشون داخل در این کتابش که شرکیات گفته آیا این توهین به علمای اهل سنت نیست در حال مطلبی که شما گفتید یعنی در واقع شاگردان ایشون که الان همه بزرگان ما هستن اینها در واقع همه شدن مشرک و فکر نمی‌کنید این در حال حرفای شما باعث میشه که بعضی از این شبکه‌ها سوء استفاده کنن و بگن اینها تفکر وهابیت و سلفیت هست که در واقع علمای اهل سنت رو مشرک خطاب کردن؟
برادر عزیز آقا علی نیا کنید ما کاری به شخص نداریم یعنی کاری به مذهب نداریم که این سنی است این شیعه است یا این ما هدف ما اینجا قرآن و کتاب خدا و سنت پیامبر هست حالا هر کسی که حالا هر چقدر در علم بگو بالا باشه وقتی که کلمات شرکامیز و سخنان شرکامیز بگه ما این کتاب ها رو رد میکنیم حالا بگو مولوی سربازی باشه یا هر کسی دیگری باشه
کارشناستون صراحتا شرکی و کفری بودن کتاب شفاء الاسقام مولانا محمد عمر سربازی را صراحتا اعلام فرمودند.
بله وقتی که نگاه کنید برادر عزیز شما نگاه کنید برادر عزیز شما داری قاطی یعنی ما اینجا چیز نمی کنیم مجامله نمی کنیم با کسی وقتی که در کتابی کفر آمیز باشه ما بگیم کفر آمیز کس ما بگیم چیزهایی که نوشته شرک آمیز و شرکیات هست
اینه که ما به دوستمون علی میگوییم که ما از نس امروز همینطور که آقا بیان کرد ما از 15 سال تا امروز با صدای بلند این مسئله را با تمام علمای بلوچستان تک تک علمای بلوچستان از بزرگ تا کوچک و بسیاری از علمایی که اینجا هست هم شاهد هستن که ما با اینا نشستیم رو
حتی مولوی عبدالعزیز
بله نه با علمایی که مثلا درباره کتابای مولوی سربازی صحبت کردیم از علمای بزرگ و از علمای کوچک مثلا مثل شیخ احمد ناری خدا رحمتش کنه که در دو جلسه ما تو خود دبی و بسیاری از دوستان هم شاهد هستند و با آقای عبدالقدوس هم خدا رحمتش کنه مثلا که ما هم با در حضور شیخ خالد مدنی در اونجا نشستیم مثلا و این مسائل همه مطرح کردیم و خود شیخ احمد ناری خدا رحمتش کنه اقرار هم کرد این همه شرک هستند و خود شیخ احمد ناری خدا رحمتش کنه اقرار هم کرد این همه شرک هستند این کتابایی که مثلا مثل کتاب شفاء الاسقام والاحزان کتاب رفع تدبیر البلیات والمصائب کتاب خلاصه التصوف این کتابا همه شرکی هستند من گفتم شیخ احمد پس یا شیخ بیا یک نامه خودمون می‌نویسیم در این شب کتی نیست همه ما سنی هستیم در دایره اهل سنت هستیم یک نامه دوستانه از شاگرد مثلا خودمون مثل شاگرد یا فرزند مولوی محمد عمر سربازی برای مولوی مولوی جان که این چیزای شما نوشته در شأن شما نیست شما یک عالم هستی شما در منطقه معروف به قطب بلوچستان یا رکن بلوچستان هستی یا یکی از ابدال دنیا هستی همینطور که مثلا یعنی شاگردان تو را معرفی کرده مثلا این چیزایی مثلا تو نوشته در شأن یک عالم نیست این همه سحر همه جادو همه والعیاذ بالله شرک صریح همچنین در کتاب میگه یا رسول انی استجیر بک من ظلم فلان بن فلان فخذ لی حقی منه این یک استغاثه صریح هست مثلا که به رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه و در همچنین مثلا ما در اونجا بیان کردیم یا ایها الکل و صدها مسائل چه برسته مثلا از کتاب شفاء الاسقام والاحزان یا كتاب رفع تدبير البليات والمصائب. بس ما این مسئله را اینه که بین علما گفتیم. حتی یک سال در خود امارات در مسجد منار ایمان ما 70 تا از علمای بزرگ بلوچستان که از جمله اینا مثلا مولوی ساداتی بودن مولوی بزرگزاده بودن، مولوی مصلح الدین بودن، مولوی نقشبندی بودن، مولوی همه علمای بلوچستانی که در اینجا بودن، مثلا ما اونجا در آن اجتماع این مسئله را بیان کردیم. حتی من تا یک سال در خود امارات در مسجد منار ایمان ما 70 تا از علمای بزرگ بلوچستان که از جمله اینا مثلا مولوی ساداتی بودن مولوی بزرگزاده بودن، مولوی مصلح الدین بودن، مولوی نقشبندی بودن، مولوی همه علمای بلوچستانی که در اینجا بودن، مثلا ما اونجا در آن اجتماع این مسئله را بیان کردیم.
ملاحظه فرمودید شما بینندگان عزیز در حضور شیخ عبدالله هستیم. جمله‌ای که شما فرمودید ما به هر کسی که در داخل دایره اسلام بشون رو مسلمان می‌دونیم. دقیقاً اینها گفتن چون این در کتابش از تصوف و برخی از اشخاص نام آورده، این مشمئز کننده شرکیات کفریاته و اون فرق نداره کسی که اسمش یه اهل سنت و خودشون رو نماینده اهل سنت درسته، گفتن ما اهل سنت هستیم و گفتیم که اینها به هر حال اینها کفریات و شرکیات. نظر شما در این خصوص چیست؟ با توجه به اینکه شما صوفی
نظر
شما هم صوفی نبودید و اگر یک صوفی اینها رو می‌خواست فهمشد شما رو داشته باشه می‌گفتن به خاطر عرق تصوفش هست. شما که صراحتن فهمیدید خب به هر حال خودتون رو داخل در این فرق نمی‌دانید، نظرتون رو می‌خوام بشنوم.
الحمدلله من یا ما خودمان داخل اسلام می‌دونیم، ما مسلمان هستیم اولا. دوما این است که هر صحبتی ما باید یعنی انتقاد بگیریم، اما ترجیح قول هیچ کسی بر سر قرآن و حدیث پیامبر ندیم. حتی امام مالک رحمت الله علیه که امام اهل مدینه و امام الحدیث به شمار می روید می فرماید موقعی که روبروی قبر پیامبر اسلام نیست، می فرماید هرچی کسی هست در این دنیا هر صحبتی می کنه، ممکن است صحبتش صحیح باشه، ممکن است صحبتش غیر صحیح باشد. یؤخذ و یرد الا صاحب هذا القبر. یعنی قول ممکن است که شامل صدق باشه، شامل کذب باشه. این قولایی که هر علمای در هر جای دنیا هر کتابهایی که نوشته، ما باید مثل اسلامی حقیقی مطابق و مقابله با چی بکنیم؟ با قرآن و حدیث. اگر با مقابله کردیم با قرآن و حدیث با این دوتا در اومد، الحمدلله هیچ اشکالی نداریم. اگر در نیومد، من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد، ما ردش میکنیم دیگه. یعنی این جواب است. تکفیر کردن انتقاد درسته، تکفیر کردن، مشرک کردن و یا خود افتراء کردن یا غیبت کردن مسلمانان درسته، در حقیقت نیومده. اگر چیزی اینجوری در اسلام وجود داشت، پس اسلام ناکامل است. خدا می فرماید اسلام نیاز به پینه‌ای نداره، پینه بکنی مثل بازاری ها. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و دین اسلام کامل ترین دینه و کسانی که دنبال این اسلام و این دین میرن، خدا ترجیحشان میده به چی؟ به خیر امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. این صفاتشانه، نه صفات افتراء اومده، نه صفات تشریق اومده، نه صفات تکفیر اومده، نه صفات افراط و تفریط در دین اومده، صفات امر به معروف و نهی از منکر. این همه قبیله ها که الان عرض کردم از اول برنامه برمی گرده برای نقص. الان اگر پدری در خونه خودش نتونه بچه های خودشون تربیت بکنه، چند بچه اگر داشت، یکیشان به شرق میره، یکیشان به غرب میره، یکیشان تا کسل میمونه، یکیشان کار میکنه، یکیشان به هیچی نمیرسن. اما اگر با برنامه این پسرای خودش تربیت بکنه، میدونیم که همه یا عالم یا عاقل یا کسایی متدین برای جامعه درست میشن و یا کسایی میشن که اگر هر هیچی نتونستن انجام بدن برای خودشان، مضر نباشن برای جامعه، برای دیگران.
به این حقیقتی اسلام واقعی است. در مسئله رسانه ها الان من یک گله، یعنی خودم این نظری خودمه، یک گله بزرگی یعنی گله زیادی دارم از تمام رسانه ها. ما بیاییم سیرتی یعنی تاریخی از خلفای راشدین، تاریخ پیامبر اسلام واضحه دیگه، هیچ کس نمیتونه انتقادی چیزی بگیره. اما این چیزها از کجا اومده؟ از تاریخ و سیرت خلفای راشدین الی یومنا هذا تا امروز. باید ما بیاییم علمایان ما که الان در جامعه وجود دارن، ما به اصطلاح امیر و یا خود برادر بزرگی من، یعنی کسانی که اسلام را به ما یاد دادن، اونم باید احترام بگذاریم، نباید اونم تکفیر بکنیم. اگر کردیم این مخالف آیته که خدا می فرماید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، این برای مرده ها، برای کسانی که به ایمان رفتن، برای اونان که موندن الان در حال حیاتن، خدا چی می فرماید؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا، غل يعني فقد كوشك، نه افتراء، نه تكفير، نه شرك دارن بروي آنان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، در برابر ايمان داران. هر کسی که باید ما تعریف ايمان اول بکنیم، هر کسی که اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یعنی هر کسی میگوید اشهد ان لا اله الا شهادت میده، هر کسی با قلبش راضی است به اسلام و هر کسی نماز میخونه، زکات میده، روزه میگیره، حج انجام میده، این هم دیگه مسلمانه. پیامبر اسلام میفرماید چی حرامه؟ دمه و عرضه و ماله، سه چیزی مهم حرام است، حتی غیبت کردنش، حتی کشتن خونریزیش، حتی اموالش و ارز و ناموسش. اینان اسلام برنامه برای ما گذشته. ما نیاز نداریم بریم از بازار یا چیزی بگیریم، این اینجوری گفته و اونجوری گفته، چون پیامبر اسلام میفرماید یکی از مهمترین و مضرترین کاری که در بین مسلمانان در زمانی آخر پیدا میشه کثرت القیل و قال، یعنی این اینجوری گفته و این اینجوری گفته، این قیل اینجوری میگه و اون قال اونجوری میگه. نه بابا، ما باید دنبال اسلام حقیقی باشیم. این قیل و قال اسلامی ناحقیقی است، یعنی بر سر هوا و میل صحبت نکنیم. مؤمن الناس من يعبد الله على حرف، هر کس با من نباشه دیگه مشرکه. این غلط است، این اشتباه بزرگی است، این حتی افتراس على لسان الله سبحانه وتعالى، چون خدا اینجوری نمیفرماید. میفرماید انما المؤمنون اخوه، شما چجور این تکفیر میکنید؟ پس کتاب اخفاد نبود،
این
همه آیت قرآنی دلیل است، آیت ملا شیخ عبدالله نیست، آیت اهل سنه و اهل شیعه و اهل وهابیت و اهل فلان و فیسانی نیستن. اما در حقیقت باید ما بدانیم هیچ انسانی نمیرسد به درجه کمال الا وقتی میرسد به درجه کمال به داخل بهشت بره، اون موقع کمالیتش تمام میشه. حتی نره به بهشت نقصان است، نقصان عقل داریم، نقصان علم داریم، نقصان چیز داریم. چون اگر بیان نگاهی به تاریخ امامان بکنیم، بعضیشان در موقعیتی فتوای دادن، در موقعیتی دیگه فتوای دیگه جدید دادن، میگه این فتوای قدیمه، این فتوای جدیده، این فتوای جدید برای چی، این فتوای قدیم برای چی. این هم مشکلن در اصل، این قضیه مشکل برای ما ایجاد کرده.
متشکرم از شما شیخ عبدالله، فرمایشاتشون رو شنیدید، دیدید که به هر حال این روش اهل سنت نیست، این روش مسلمانان نیست که بخوان بیان بگن در فلان کتاب این موضوع آمده و هم فکران خودشون رو بخوان تکفیر بکنن، بگن شرکیات بوده و به این سادگی یک نفر رو بخوان مشرک و کافر بدن. و بازم استخدام میکنیم به شبکه ولایت، به مسلمانانی که بیننده این شبکه هستن، که هر کسی آزادانه بیاد در این استودیو بشینه سخنان خودش رو انشاءالله داشته باشه و از عقاید خودش آزادانه سخن بگوید. اما در این بخش دوستان در خدمت دوستای باشین، در خصوص فرمایشات شیخ عبدالله که ایشون هم زحمتش رو از روی دورم تشریف آوردن برای به هر حال
اینجا و تشریف دارن الان در استودیوی شبکه جهانی ولی شما این فرمایش خاصی در خصوص بحث چون ایشون فرمودن بحث فرقه گرایی رو مطرح کردن گفتن اینها باطله و اون چیزی که قرآن برای ما گذاشته کتاب خداوند هست و عزتشون هستش و خارج از اینها وقتی که بخواد حالا هر نوع گزاری که داشته باشن ایشون فرمودن که این نقص درش وجود داره.
من همونطوری که عرض کردم در بخش اول عرایزم جناب شیخ هم همین عبارت رو فرمودن که ما کامل ترین چیزی که میتونیم بهش تمسک بکنیم قرآن و عترت، همونطوری که قرآن هم میفرماید ما آتاکم رسول فخذوه، یعنی عبارتی که جناب شیخ و استاد محترم فرمودن بر اساس چیزی که قرآن به ما یاد داده، اطیع الله و اطیع الرسول. این چیز رو حالا همین رسول بیان میکنه سقله. البته خب اختلافاتی در بین امت هست، اما یکی که بله اینها باید حل بشه، اینها خیلی خوبه، اما نه با تکفیر، نه با خدای نکرده اهانت کردن. ما ببینید در قرآن داریم لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. آقا کسی که بالاخره به شما سلام میده اون رو نگو مؤمن نیستی، چه برسه بخوای تکفیرش بکنی، چه برسه بخوای اون رو ارز و مال و خونش رو حلال بدانی. این که قطعا خلاف روش قرآنه. ما با عزیزان اهل سنت خب اختلاف داریم، اما خیلی محترمانه، خیلی منطقی، خیلی زیبا میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، بدون این که بخوایم مثلا برادر شافعی مذهبمون رو تکفیر بکنیم یا برادر شافعی مذهبمون بخواد ما رو تکفیر بکنه. نه، اینها غلطه. و همین که این به قول معروف تفرقه وجود ندارد و تأکید بر مشترکات رو میکنیم، این برای ما بسیار عالیه. اما نکته زیبای دیگری که شیخ بزرگوار فرمودن این بود که فهمیدن عبارات هر کسی اگر مطابق با قرآن و احادیث بود ما میپذیریم. الان ببینید، ما البته خب ما شیعیان اعتقادمون اینه که ثقلین هم هرچی بفرماین دقیقا مطابق قرآن، خب بر اساس همون، یعنی همون روایت ثقلین رو میگیم که ما فهمیدن اگر به این دو تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید. یعنی چی؟ یعنی امام صادق خلاف قرآن سخن نمیگوید. اما حالا از این بحث که بگذریم، بریم به بحث همین جناب محمد عمر سربازی. برای چی این آقایون وهابی این شخص رو میان لقب شرک بهش میدن؟ چرا این کار رو میکنن؟ شما ببینید اگر ما در منابع، در واقع منابع مکتوبی که از ایشون به جا مانده، از همین جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی که بزرگترین عالم بلوچستان بوده در عصر خودش، میاد یه مطلبی رو بیان میکنه در کتاب فتاوا منبع العلوم کوهبند. این کتاب مال خود ایشونه. اگر اتاق فرمان لطفا تصویر نمایش ببینید، این هم صفحه دوم کتاب هست. ملاحظه بفرمایید، مفتی بزرگ فقیه عصر حضرت مولانا محمد عمر سربازی، جلد اول این کتاب که خب ایشون بزرگترین عالم اهل سنت در زمان خودش بوده و الان هم البته از دنیا رفتن. ایشون در صفحه 161 کتاب، ملاحظه بفرمایید شماره صفحه رو، صفحه 161، میاد بحثی رو مطرح میکنه پیرامون توسل، حکم توسل به کتاب الله یا اشخاص. خب بعد در ادامه در صفحه 162 عبارتی رو ذکر میکنه، میگه نزد جمهور اهل سنت و جماعت توسل به قرآن و انبیا و صلحا جایز، بلکه موجب مقبولیت دعا و مستحسن است. علامه ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب همراه معتقدین خود خلاف جمهور رفته اند. مستدل جمهور در این مورد، در مورد این گونه توسل، تسبیحات و اشارات قرآن و حدیث هم. این عبارت رو ایشون داره. در صفحه بعد، یعنی صفحه 163، میاد یک عبارت دیگری بیان میکنه. ببینید؟ و از تمام ائمه توسل به زندگان و مردگان ثابت است و تمام علمای دیوبند به این متفقند. بعد در آخر هم می‌نویسه والله اعلم و علمو اصلا محمد عمر، نام خودش هم می‌نویسه و تاریخ فتوا رو هم ذکر می‌کنه. خب برای امثال چنین حرف هایی میان ایشون رو میگن مشرک. جناب استاد یه فرمایشی داشتن، گفتن آقا ببینیم آقا حرف فردی که میزنه مطابق قرآن و سنت هست یا نیست. من میخوام یکی از اون سنت هایی که ایشون بر اساس اون این صحبت داره میکنه، نه فقط حرف خودش، میگه آقا تمام علمای دیوبند، تمام ائمه، نه فقط علمای دیوبند، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه، ائمه اهل سنت، همه این رو اعتقاد دارن بس توسل رو. بر چه اساسی میگن؟ شما ببینید ما در کتاب‌های برادران اهل سنتمون یک عبارتی رو داریم پیرامون توسل صحابه پیامبر به قبر اون حضرت و اون چیزی که بالاخره اتفاق افتاده و بیان شده. جناب آقای ابن ابی شیبه در کتاب المصنف، جناب استاد مستحضرم آقای ابن ابی شیبه استاد محمد ابن اسماعیل بخاری، نویسنده صحیح بخاری است، شخصیت کمی نیست در بین اهل سنت. در جلد 11 الجزء الحادی عشر، جلد 11 در انتشارات مکتبه رشد بیروت، عبارتی رو نقل می‌کنه در صفحه 118، همین وسط صفحه هست، ملاحظه بفرمایید، سندی رو نقل می‌کنه، میگه که این قسمت آقای مالک دا کان خازن عمر علی الطعام، ایشون مسئول خزانه دار خلیفه دوم بر اون مواد غذایی بوده، ایشون میگه اصاب الناس قحط فی زمن عمر فجاء الرجل الی قبر النبی، زمان خلیفه دوم قحطی آمد، فردی آمد کنار قبر پیامبر، خب فقال یا رسول الله استسخل امتک، که حالا ابن حجر عسقلانی در ادامه من نمایش خواهم داد میگه که این فرد کی بود، میگه این فردی که از صحابه بود، این صحابی پیامبر آمد کنار قبر پیامبر، فقال یا رسول الله، خطاب قرار داد رسول خدا را، استسقل امتک فانهم قد هلكوا، برای مردم طلب باران کن، مردم هلاک شدن، فاتی الرجل فی المنام فقیل له، در خواب اون مرد پیامبر آمدن و فرمودن پیش عمر برو به او سلام برسون و اخبره انهم مسقیون، خبر بده به عمر که انکم شما مسلمانان سیراب میشوید و به او بگو علیک الکیس، علیک الکیس، پیمانه پیمانه به مردم ببخش. بعد اون فرد میاد پیش خلیفه دوم، خلیفه دوم گریه میکنه و بعد میگه خدایا من کار رو انجام نمیدم مگر اینکه عاجز باشم، یعنی هر چه در توانم هست انجام میدم. خب معنیش اینه. شما ملاحظه بفرمایید این صحابی میاد همچین توسلی میگیره، پیامبر به خوابش میاد طبق نقلی که حالا از دان اهل سنت دارن و به اون میگه برو به خلیفه دوم این جمله رو بگو و او هم میاد میگه، خلیفه دوم نمیگه تو مشرک شدی، درسته؟ نمیگه تو کافر شدی، با اینکه میداند این شخص رو تعریف میکنه، آقا من پیش پیامبر رفتم قبر پیامبر و از او خواستم. سند روایت رو میخوام خدمتتون بیان بکنم. ببینید این روایت در کتاب البدایه و النهایه ابن کثیر هم آمده، از علمای بزرگ اهل سنت، ملاحظه بفرمایید کتاب ابن کثیر رو، و جلد هفتم، این هم سایر مشخصات چاپ کتاب داره، ابن کثیر چاپ کرده، میاد اینجا صفحه 205 همین روایت رو نقل میکنه دقیق و بعد چی میگه؟ هذا اسناد صحیح، نه کسی داره میگه عالم شیعه نیست، این محمد عمر سربازی حنفی مذهب نیست، ما میگیم حداقل تکفیر نکنید، نگید مشرک بود شخص. بله، یا مثلا ببینید آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری که مهمترین کتاب شرح صحیح بخاری همین کتابه، البته شروح مختلف بخاری داره ولی این کتاب مهمترین شرحه. ببینید فتح الباری جلد دوم الجزء الثانی، خب صفحه 575، من شماره صفحه رو بزرگ نمایش بدم، 575 حدیث 10-10 زیل این حدیث، ملاحظه فرمایید پایین صفحه عبارتی رو داره، بفرمایید روا ابن ابی شیبه به اسناد صحیح، همون روایت رو میاره و بعدم میگه
اون شخص ان الذي راى المنام المذكور، اون شخصی که اون خواب مذکور رو دید، هو بلال بن حارث المزنی، احد الصحابه، اون یکی از صحابه بودش این خواب دید. خب اگر جناب آقای محمد عمر سربازی میاد میگه آقا توسل جایز است، بر اساس فعلی میگه که در اصل صحابه انجام شده. و من حالا سوالم اینه، البته دوست دارم جناب شیخ این رو بیشتر توضیح بدن، آیا فهم صحابه از توحید بیشتر بود یا فهم آقایون وهابی که بعد از 1400 سال
عمل کرد؟ متشکرم از شما استاد دوستای عزیز. شیخ عبدالله فرمودن که ظاهرا ماشینم منتظر شما هست. ما خیلی مسعده اوقات شدیم، البته خب با توجه به بزرگواری که شما دارید پذیرفتید این حضور در شبکه رو. من واقعا تشکر میکنم از شما، از بینندگان عزیز که با ما همراه بودن، شیعیان و اهل سنت عزیز که بیننده برنامه بودن.
دونستیم تا آخر برنامه
بله ای کاش مفانی بود، چون حالا فرمودن که برای دور آمدن و بعد تشریف ببرن و منتظرشون هستن. دوستانشون هم انشاءالله برای فردا آماده میشن و انشاءالله که ما بیشتر از محضر استاد عزیز استفاده خواهیم کرد.
برای جناب آقای روستایی، جناب حاجی آقای روستایی بدم، این موضوعاتی که الان جناب علی اظهار کردی هیچ کسی از اینا شکی نداره. اولا دوما وابتعایی وابتغو الیه الوسیله این قرآن است. سوه من ثم اتبع السببا در سوره کهف، موقعیتی که یعجوج و مأجوج اسکندر مقدونی ذو القرنین میاد دنبال اسباب و وسیله میرد برای از بین بردن یعجوج و مأجوج، با دعا نمیره، هد دنبال اسباب و وسیله میره. اما اشکال در اینجاست، الان جناب علی به صراح با موضوعیتی وهابیت و چیزای به دهان خودت زبان خودت میگوی. من دوست دارم این زبان خودمان که الحمدلله میخواییم، یعنی در نویستن یا در کارهایی که ما نبودیم به عمل در نویستن یا عملی نبودیم، خواستاریم که زبان من از این چیزهایی که مسلمانان دیگه تجریح میشن به این سخنان نگوییم بهتره. چون الان یک موضوعی هست، من هر چیزی بگویم کسی دیگه جوابی من بده، یعنی اون کسی چیزی بگوید من جوابی اون بدم، بد میشه. اما ما بیاییم با هم اسلامی حقیقی، اسلامی واقعی معرفی بکنیم. کی دنبال این اسلامی حقیقی است؟ اون صاحب حق است. کی دنبال این اسلامی حقیقی واقعی نیست؟ دیگه صاحب حق نیست. من حکمش نمیدم، خدا حکم میده. بله مسلمان حکم میده. یکی عرض کنم، یکی دیگه این است که الان آیه قرآنی که میفرماید در مورد فرقه هایی که هستن، وقتی که مسلمانان تحزب گری قبول کردن، فرقه گری قبول کردن، دیگه از آیه و اتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو بیرون میشن همه. نه یکی، همشان میرن دنبال آیه که خدا میفرماید موقعیتی مسلمانان دنبال این تحزبگری، این اسمی به غیر مسلمین نام خودشان زدن، خودشان معرفی میکنن، به مالده کل حزبیم به مالدهیم فریحون، یعنی تنها خودش راست میدونه، کسی دیگه راست نمیگه. این اشکاله. ما باید یعنی این تصمیم خودمان در محضر قرآن و محضر سنت پیامبر اسلام اینان راست کنیم، یعنی حق را اظهار کنیم. ما وقتی که مسلمانیم باید آیه اول اعتصام بکنیم که وحدته، و آیه دوم تحزبگری برکنار کنیم. وقتی که ما تحزبگری برکنار کردیم دیگه مشکلی ایجاد نمیشه. من و شما در بین نیست، ما در بین است. چون که یکی از مشکلات شیاطین از جنت از بهشت در برابر آدم و حتی الان هر کسی به اسم من صحبت بکنه یا من راست میگم دیگه دچار مشکلی میاد، چون انا هیچ کسی خیر در اون ندیده. باید ما در
دنبال منصب و استدلال
نمیشه، مستقل بشه اون اصلی واقعیت اسلامه.
من دفاع از اهل تشیع و اهل تصنن نمی کنم، من دفاع از اسلام واقعی می کنم. ما دنبال این اسلام، من نه سنی هستم نه شیعه هستم، در تمام واقعیتش ما باید به عنوان تزکیه نفس مثل اهل تصوف باشیم، ما به عنوان سمع و طاعت برای بزرگان خودمان مثل دراویش ها باشیم که سمع و طاعت برای مرشد و شیخ خودشان دارن، ما به عنوان کسی مسلمان مربی باید اخوان مسلمین باشیم، تربیت بکنیم در همه دنیا، یعنی این راه، یعنی به همه اینان اسلام تکمیل میشه. هر کسی جداگری اینان به خودش راست بدانه دوچار چیز میشه؟ اشتباه میشه. بقیه شهرم ما باید دنبال محبت و دوستی آل بیت باشیم مثل اهل تشیع، ما باید دنبال دوستی اهل حدیث باشیم مثل اهل سنت، اون موقع اسلامی واقعی نشان میدیم. اگر اینجوری نباشیم مشکل برای من ایجاد میشه، فقط دنبال یکیشان باشید یعنی اسلامی ناکامل برای خودت کسب کردی.
بله، یعنی به دنبال همه اقوام باشیم، همه این همه رو اتباع
کنیم. منظورم فرقه‌ای نیست دنبال همه، منظورم یعنی مقصد کارهایشانه. به همه این پنج کشوه ها اسلام رو کامل میکنم.
یعنی شیخ عبدالله شما عزیز رو دعوت بکنید تشریف بیارید، یک کهانی شیعه هم تشریف بیاره و مردم اخبار رو بشنوند. بهترین رو اتفاق.
هیچ اشکالی نداره الان. موفق باشه ان شاء الله.
ممنونم از شما.
این یک وسیله است برای دعوه اسلامی.
خدا کنه این شنید.
الان مسلمانان دنیا به این کانال و این مناظره که در بین بنده مخلصتان و جناب شیخ روستایی هستن نگاه میکنن و میبینن و صحبت ها میشنون، اما باید این صحبت ها در حدی باشن که مضر نباشن بر اسلام با مسلمین. حتی ما که خودمان انتقاد میگیریم، کسای اینجوری میگیرن اینجوری، خودمان نگوییم. اگر خودم گفتم باید معرض باشی، اون هم برای شما چیزی میگوید. وقتی من نگفتم شما نمیتونی چیزی به من بگوید. وقتی شما نگفتی من هیچ نگفتم.
البته طبیعتاً مقصود شما این هست که ما اسلام واقعی رو معرفی بکنیم از کلام پیامبر، از کلام قرآن و منطق و استدلال رو پیروی بکنیم. وگرنه اگر طبیعتاً مقصود جناب استاد این نیست که ما مثلا در مقابل فرض انحرافاتی که مثلا فرقه اومده
هیچ انحرافاتی نیست اصلا،
یعنی اما حقایق رو باید بیان بکنه دیگه، حقایق رو که باید بیان بکنه. بله مخصوص شما قطعا همین رو من درست فهمیدم. مخصوص شما رو که
شنده و شنده مشکر من شما شیخ عبدالله که تشریف آوردید طبق فرموده شما انشاءالله که این وهابی ها که دیدن میدونیم که خب گوش نمیدن به کلام بزرگواری مثل شما، اگر به سخن شما گوش میدادن قطعا این آخر آغازشون نبود که به اینقدر تکفیر بکنن.
ما وظیفه داریم تبلیغ کنیم، تبلیغ حقیقیش، تبلیغ واقعی. یکی گوش میکنه یا نمیکنه کاری خودمان، وظیفه خودمان و ما علی رسولی الا البلاغ، ما تبلیغ وظیفه ماست. دیگه گوش میگیره نمیگیرن مشکلی ما نیست، هادی ما نیستیم، هادی خداست.
بله متشکرم از اینکه شما تشریف آوردید. فوا شعر باد الذین یفتون القول فیتبعون احسنه، این ها فرمایش شیخ بود. انشاءالله اقوال مختلف رو همه بشنوند، همه، حتی قول غیر مسلمان ها رو هم بشنوید تا اینکه بفهمید و به یقین برسید اسلام دین کاملی است. سخنانی که شیعیان میگوین، اهل سنت میگوین، حتی وهابی ها رو بشنوید ببینید کدومش بیشتر با قرآن مطابقت داره، با سنت مطابقت داره و با حقیقت. ممنون از شما بینندگان عزیز. میان برنامه رو میبینیم، از محضر شیخ خداحافظی میکنیم و انشاءالله در خدمت استاد عباسی با ادامه برنامه خواهیم.
اجيت وقلبي ملهوف
حبيب عالمي
يسجلني
يسجلني
روايات المشي كثر المشى خطوة أخذ عجرة ألف حج ألف عمره جرحت الشوق بدروبي جئت أركب يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عينات يا الغالي ولا غيرك في غلبالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النومات جداني يسجلني يا من ضحيت لتشوف أريد عالمي يشوف يسجلني قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل كفرة جاني شلون ما حضرة وحق اللي رفع سبعة اذا لجل تقل جمعة او جاب القبر شمعة تقبلني صحيح للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا أهوى إلك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلة تحوف أريد العالم يشوف يسجلني يسجلني يسجلني
عرض سلام مجدد محضر شما خوبان که با ما همراه هستید. ممنونیم از اینکه همچنان پای گیرنده‌های خودتون نشستید و بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. خب در این بخش ما در خدمت استاد عباسی عزیز هستیم. ایشون تشریف آوردن، مولوی شیخ عبدالله تشریف آوردن و مطالبشون رو فرمودن. دیدید که مواضعش صورت بود. به هر حال تکفیر و این شرک دانستن و اینها رو واقعا علشان جایز نمیدانن. این عزیزی که تشریف آوردن از صوفی ها هم نبودن. خودشون مطرح کردن این موضوع رو که ما بگیم این حرفا رو میزنن به خاطر اینکه بخوان از هر هم مسلکان خودشون دفاع کنن. نه، اومدن آزادانه مطالب خودشون رو فرمودن و شما بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید. اما استاد عباسی، من میدونم که دست پر هم تشریف آوردید در مورد مسائلی که در راست اجلاس تکفیر هست. دوست داریم آخرین اطلاعات رو در اختیار بینندگان عزیز قرار بدیم.
بله، خدمت شما عرض می‌کنم. ضمن تشکر از جناب استاد که در برنامه حضور پیدا کردن و دوست بزرگوارم جناب آقای روستایی، بحثی که مطرح هست حقیقتاً اجلاس در یک سطح بسیار بالایی هست و حالا میهمانان که عرض کردم، میهمانان خارجی ما تا این لحظه بیش از 313 نفر وارد شهر مقدس قم شدن و مستقر شدن و خب از میهمانان داخلی هم ما نزدیک 100 تن از علمای اهل سنت از شهرهای دیگه داریم و تعدادی از علمای شیعه از شهرهای مختلف ایران داریم در سطوح مختلف حضور پیدا کردن در این اجلاس و این نشون دهنده اینه که واقعا یک عزم جدی در بین علمای جهان اسلام در نفی تکفیر و نفی جنایت از جانب وهابیون، از جانب داعش، از جانب جریان‌های تکفیری در سراسر دنیا هست. ان شاء الله با محکومیتی که اتفاق میفته از جانب علمای شیعه و سنی که از سراسر دنیا بیش از 84 کشور فکر میکنم بعد از برخی از اجلاس های مثل اجلاس عمومی سازمان ملل و غیره بی نظیر و کم نظیر باشه، این سطح از میهمانان 84 کشور حضور پیدا کردن، از کشورها از 3 نفر تا 20 نفر در هیئت های اعزامی ما افرادی رو داریم که اینها عمدتا شاخص ترین افراد و شخصیت های
هر کشور هستن. یعنی چند بار ناسا شدیم تعدادی رو گلچین بکنیم و البته همه علما بزرگوارن و قابل احترام، اما کسانی که با دایره نفوذ و تاثیر بیشتر هستن انجام بشه و انشالله فردا صبح افتتاحیه هست، سخنرانی رئیس دولت مکارم شیرازی بخشی از میهمانان که اجازه میخوام میهمانمون صبر کنن، انشالله فردا برنامه زنده مکر تکفیر که از 8:30 صبح از شبکه و از سالن اجلاس صوت مستقیم به صورت از برنامه ها پخش خواهد شد ببینن. قطعا برنامه های بسیار مؤثری هستش در وضعیت جهان اسلام. انشالله با اجماعی که علمای شیعه و سنی پیدا میکنن این مهم حاصل بشه، مقابله با تکفیر یکی از زیباترین جلوه های وحدت بین شیعه و سنی در مقابل جریان تکفیری که در واقع یک جریان برانداز اسلامی به حساب میاد، جریانی است که آمده با اسلام مقابله کنه، با اسلام مبارزه بکنه و چیزی رو جز اسلام هدف و نشانه نگرفته. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم بحثایی است که قراره به صورت کارشناسی دقیق و فنی فردا عصر و شب در دو نوبت انجام بگیره که حالا 4 کمیته وجود داره که عصر هم دیدن که حضور فرمانیان دبیر کمیته علمی توضیح میدادن، کمیته ریشه‌یابی افکار جریان‌های تکفیری که مدیریت
تخصصی قرار
داشت، کاملا تخصصی، بله، یکی از کمیته‌ها کمیته ریشه‌یابی افکار جریان تکفیری هست که مدیریت این کمیته رو حضرت آیت الله حسینی قزوینی داشتن و درش با مقالات متعدد آمد. جالب بدونید در 4 کمیته صفات بیش از 850 مقاله در طول این مدتی که کار کنگره بود از کشورهای مختلف و از داخل ایران ارسال شد که اینا به صورت دقیق بررسی، ارزیابی و اصلاحات اتفاق افتاد تا اینکه اینها چاپ شده و الان در 8 جلد فارسی و عربی مجموع مقالات چاپ شده، چکیده مجموع مقالات هم چاپ شده و بسیاری از کسانی که نوشتن از علمای اهل سنت از داخل کشور و از خارج کشور هستن که اینا حقیقتاً بسیار ارزشمند هستش و امیدواریم با برگزاری این کنگره به نحو مطلوب که میگم حقیقتاً در این سطح از علما از کشورهای مختلف داخل خود ایران، حالا من نمیخوام اسم ببرم که مشخصاً معلوم بشه، ولی خب هستن فراوان به تعداد زیادی، ولی خواهند فهمیدن تعداد زیادی از علمای اهل سنت مطرح در داخل کشور، خارج کشور، از مصر و از دیگر مناطق حضور دارن و انشاءالله این یک فتح بابی باشه با توجه به اینکه میزبانی با مرجعیت شیعه هست، چون این کنگره به اشراف آیت الله عظما مکارم شیراز و مدیریت ایشون و با مدیریت علمی و دبیر علمی حضرت آیت الله عظما سبحانی برگزار میشه. این بار شیعه میزبان اهل سنت و شیعیان از سراسر دنیا هست تا دست به دست هم بدن و با یک دشمن واحد به نام جریان‌های تکفیری و وهابیت داعش و همه جریان‌های افراطی مبارزه بکنن. و جالب، من رفتم هتل‌ها برای سیر مقدم گفتن و گفتگوی با میهمانانی که از کشورهای مختلف آمدن، بعضی از هتل‌ها دیدم که میهمانان عزیز اهل سنت توی یکی دو روز که آمدن فرصت و غنیمت شمردن و رفتن برای زیارت مشهد مقدس و امشب قرار است روز آخر شب برگردن، با اینکه وقت شورده بوده، یعنی چند ساعت تو پرواز بودن، برخی جمعه رسیدن و همون جمعه درخواست کردن که ما بریم برای مشهد زیارت امام رضا علیه السلام بازگردیم، رفتن به زیارت حرم امام رضا. برخیشون از به هر حال فرصت استفاده کردن، در نزدیکی حرم مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها بودن، به زیارت حضرت نائل شدن و حالا ان شاء الله تصاویر اینها رو ما آماده خواهیم کرد. بقیه علما ان شاء الله در فرصت‌های بین کنگره و بعد از کنگره به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، زیارت امام رضا علیه السلام ان شاء الله مشرف خواهند شد و این فرصت فرصتی است برای این که حقیقتا این افکار افراطی و تند تکفیری کنار گذاشته بشه، یکی از موضوعاتی که بسیاری در مقالات بهش اشاره کرده بودن و حتما فردا در کمیته ها برخی قرائت خواهم کرد از که من اینجا خلاصه مجموع مقالات هم در سانسراتور صفحه کتاب هم اینها در آمده، بحث شباهت هایی است که جریان های تکفیری با خوارج دارن که این جزء مقالات بوده و در معرض دید بزرگواران و علمای اهل سنت هست.
بله، متشکرم از شما استاد عباسی. همکاران بنده لطف کردند و کلیپ رو آماده کردن از شبکه وهابی تکفیری داعشی سیاسی کلمه. برنامه امشبشون رو کلیپ رو آماده کردم. من حقیقتاً چون تو برنامه زنده بودم ندیدم کلیپ چه هست، ولی دوست دارم با بینندگان عزیز ببینین کلیپ رو. فکر کنم کلیپ جالبی باشه. چه گفتن راجع به تکفیر ویژه برنامه دارن اینها؟ احتمالاً
دقیقه کلیپ آماده کردن دوستان.
بله، دستشون درد نکنه. ببینین کلیپ چه هست. کلیپ داغ داغ دیگه برای همین برنامه امشبشون هست. ببینین تکفیری ها چه گفتن راجع به تکفیر.
واقعی تکفیر متاسفانه عموماً به طور اتهام بر مخالفین برای حذف و برای عنوان ابزار برای فکر مخالف کار گرفته شده، که در قدیم هم ما سراغی در تاریخ داریم در دوران قرون وسطا کلیسا این فعالیت و این کار رو انجام میداد، اما در تاریخ اسلام ما هیچ اصلی و هیچ سندی و هیچ گونه شاهدی نداریم که این واژه برای حتی مخالفین فکری بین میدین ما یا بزرگان یا صحابه یا پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین موضوعی رو یا این چنین واژه‌ای رو یا این چنین ابزاری رو برای حتی مخالفین به کار گرفته باشن و برای محکوم کردن یا رد کردن یا حتی حذف فیزیکی کردن افراد این واژه رو به کار گرفته باشن.
یک سری اعتقاد دارن که سوای آن چیزی که نسبت به صحابه کرام میگویند، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه کفر. اعتقاد به قیب دانستن ائمه، اعتقادی که به اینکه ارزاق از طرف ائمه توزیع میشود، اعتقاد بر تفضیل ائمه بر پیامبران، ائمه اثنی عشر بر پیامبران، اعتقاد بر اینکه تمام کتب الهی هر چیزی از طرف خدا بر پیامبران نازل میشده شبیه آن بر ائمه نازل میشده است، اعتقاد به اینکه ائمه واسطه هستن بین خود و خدا، استغاثه و استعانت و رجوع و رجوع کردن به ائمه، چیزی که یا صفتی از صفات الهی به ائمه دادن، ادعای به این که معجزه از آن ائمه است کما این که معجزه از آن انبیا هست، اعتقاد به این که امامت رو از ارکان مهم و تمام اینها، هر کدوم از اینها شما نگاه کنید به ذاتی میشه گفت. حالا اگر همچون کسی که این اعتقاد را داشته باشد یا این اعتقادها را داشته باشد معلوم هم ابوبکر و عمر و عثمان و بقیه صحابه را کافر بداند، این دیگه کفر در کفر است، این دیگه مزید بر علت است. حالا اگر کم و اعتقادی به کفر اونها داشته باشد همچنین اعتقادی داشته باشد خود کافر است، زیرا خلاف دستور قرآن معتقد است، زیرا خلاف آن چیزی در قرآن آمده ایشون دارن ابراز عقیده میکنن. پس بنابراین اگر اینها با هم جمع بشن یا یکی از اینها به اضافه تکفیر صحابه و تکفیر مخالفین و کسی که معتقد به اعتقاد آقایون نباشد، دیگه در کفر آنها شکی نیست.
واقعا چی کار داره میکنه نشاهد تکفیر؟ بابا ویژه برنامه علیه خودتون ندارید، این اتفاق میفته دیگه. کارشناس اون توی استودیو میاد دیگه اصلا تکفیرش خوبی نیست، فکیر ما نداریم. کارشناس دیگه اتون همون صاحب نهج البلاغه ای که اصلا نهج البلاغه هیچ کس خودش ندیده، اصلا خودش هم احتمالاً نهج البلاغه ندیده، میاد میگه اعتقاد در ائمه اثنی عشر بعد از قیامت کفر، اعتقاد به استغاثه کفر، اعتقاد به فلان کفر، اعتقاد به کفر و کفر بر کفر و شیعه کافر. این حرف شماست. میاد توی برنامه اینطوری دورهمی امشب رو اینطوری داغ داغ برنامه شما رو همین شب بود برنامه گذشتهشون اونطور برای همه امشب بود، میاد اینجوری گاف میدید، اینجوری دروغ میگید، اینجوری تهمت میخواد. چرا آبرو خودتون رو میبرید؟ ویژه برنامه رو رو ویژه برای خودتون گذاشتید، شما تکفیرید. میاد برنامه دارید برای تکفیر صحبت بکنید، خب دلتون فقط نمیاره تا برنامه میاد چی میکنید؟ تکفیر کردن. نمیشید جلوش هم بگیرید، برمیگردید به اون ذات خودتون که تکفیری تکفیری هستید دیگه. شما تکفیری های کلمه نمیتونید علیه تکفیر صحبت بکنید. علمای اهل سنت در اجلاس تکفیر اینقدر علیه شما تکفیری ها انشاءالله صحبت خواهند کرد تا این تکفیر حلقی بر گوشتون باشد، یادتون نره که همه شما رو تکفیری میدانند. تکفیری های کلمه در خدمت اساتید عزیز هستیم. این هم توی برنامه امشب بود، دوست در پسیل هاست و ریسته ای ما هرچی میکنیم پخش نکنیم امشب، چون بر اساس روال عادی نبود میخواستیم بحث دروغ ممنوع رو نداشته باشیم، هرچند کلیپ شما زده بود. خب رسید دروغ ممنوع هم رسید برای من از آقای خدمتی، گفتید ما تکفیر نمی کنیم، ببینید چی بینه برن تکفیر می کنن و شما شبکه تکفیری هستید، این رو هیچ وقت فراموش نکنید، همه هم این رو میدونم. در خدمت اساسی هستیم، توی فرصتی واقعا مونده چون تماسا نمیشیم امشب داشته باشیم، دوستان بیشتر از محضر شما استفاده بکنیم.
بله همونطور که بیننده ها ملاحظه فرمودن به هر حال آقایون به تکافو افتادن که یه جوری قضیه رو رفع رجوع بکنن و بلکه بتونن افکار رو منحرف بکنن. به هر حال ناراحتن از این که کسانی رو که اینها میگفتن ما دیگه اینها رو قبول داریم، دیگه آقا فلان عالم، اینا قبلا میگفتن آقا در فلان جلسه در فلان اجلاس مثلا یک نفر ما آدم حسابی ندیدیم، حالا الان میبینن که به هر حال فردا خواهند دید که چه کسانی در این جلسه حضور پیدا میکنن، کسانی که اینها میگفتن آقا ما دیگه اگه فلانی مسئله دیگه قبول داریم و اینها آمدن در اجلاسی بر ضد اینها. حالا اولش هم میگن آقا ما تکفیری نیستیم، بعدش هم خب میبینن که خب آقا یعنی چه تکفیری نیستیم، اگه تکفیری نیستیم پس چی هستیم پس چی میگه این شرک این شرک این کفر این کفر این آقا کافره این آقا کافره، پس اصلا وجود شبکه کلام چه عنوانیه؟ خب اگه ازت اساسنامه شبکه کلام یه سوال رفت، اگه قرار باشه بگه ما تکفیر نه خب پس چی آره؟ بعد دیگه برنامه دیگه نداریم، ما شما تا برنامه میذاریم میگیم آقا خیانت در گزارش تاریخ، بعد اونجا که اونجا میگیم آقا هر کی تعصب کنه مشرک کافره، میگیم برنامه میذاریم نمیدونم شبیه با قرآن میگیم آقا شیعه ها و سنی ها که زیاد بودن کافرن، میگیم برنامه میذاریم نمیدونم چه هر برنامه که میذاریم کاوش میذاریم نمیدونم چی میذاریم، شده هر برنامه که میذاریم خب بعد بگیم شیخ خب والله که نگیم چی بگیم دیگه، یه حرفی ها گفتن نداریم دیگه، مگه اسلام حرف دیگری برای گفتن داره؟ نه همش همینه دیگه، حتی محمد نظرالله مگه بر کاری داره از این آمده بود؟ آمده بگو مردم کافرن بزنه بکشتشون،
چه چیز جدیدی بود بجز تکفیر؟
چه چیز جدیدی بجز تکفیر و کشتن مسلمان ها آورده بودش؟ یعنی واقعا اگر مثلا محمد نظرالله کاری جز مثلا کشتن نبود میخواست چیکار کنه؟ خواست بگه مثلا مردم چرا مثلا نماز نمیخونی؟ خب نماز میخوندن. خواست بگه چرا قبله رو قبول نه قبله رو قبول داشتن؟ خب بعد اومد میکشت دیگه. حالا ببینید یه مورد از این موردا که واقعا دوست ندارند از طرفی میان این کار رو انجام بدن، میبینن اون خیلی بده دیگه، این همه شیخ دونستن و اینها مثلا مشکل سعی میکنن کتابشون حذف بکنن. این کتاب
لفظ شما رو ظاهرا نداره
توسل، بله اگر لطفا داره سادسایی اگر تصویر رو دارن،
سادسایی تصویر رو دارن نه چون میرم اصول عباسی روی این موضوع شما بیشتر توضیح خواهم داد.
ببینید تصویر شماره یک، بله تصویر شماره یک همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کتاب التوسل انواعی و احکامه التوسل البانی، کتاب البانی هست، چاپ سوم این کتاب المکتب الاسلامی بیروت، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مطلبی رو ضد توسل آورده، بعد میگه ودعا انها توسل ما انها شرک محض یناف توحید من اساسه، توسل شرک محض منافات با توحید داره از اساس. خب این داره حرف وهابیت رو نقل میکنه و حرف وهابی ها رو داره بیان میکنه، اینجا آورده که آه این شرک محضه و منافات با توحید داره، خب این در این چاپ آورده و این داره در واقع مشرک میداند هر کسی که توسل رو قبول داره و توسل عمل میکنه. باز ما در جای دیگه داریم در خود کتاب که در خود سایت البانی هست، محمد ناصر الدین البانی هست، این استار موقع البانی همونطور که ملاحظه فرمودید از صفحه رئیسیه بعد آمده صفحه شماره 7 کتاب که در گوشه سمت چپ از توسل انواعی و احکامه رو آورده، اینجا هم داره، اینجا هم همون رو داره که ادعا کرده انها توسلون ما انها، میگه بعضی از متأخرین استغاثه به غیر الله رو جایز دونستن و ادعا کردن که این توسله، نه بابا انها شرک محض یناف توحید من اساس، این شرک محض و با توحید منافات داره. خب اینجا هم این مطلب آمده، یعنی هم جلد چاپ سوم آمده بود و هم سایت ناصرالدین البانی مطلب آمده. حالا میریم سراغ چاپ چهارم این کتاب از توسل انواع و احکامو محمد ناصرالدین البانی چاپ چهارم منقحه و مصححه که یعنی محرفه، مصححه که میگن یعنی محرفه، تحریف شده. اینا تحریف میکنن کتاب رو، الا این تصحیح اگر این نباشه برای اینا معنا پیدا نمیکنه. این چاپ چاپه به اصطلاح بله چهار و پنجم هست. ملاحظه می فرمایید در صفحه 9 کتاب همون مطلب رو آورده، میگه قد اعتاد جمهور المسلمین منذ قرون طویله ان یقولوا فی دعاهم، همه عادت داشتن در قرن‌های طولانی در دعاشون که بگن اللهم به حق نبیک او به جاهی او به قدر این اندک آفنی و فنی، خب به حق پیغمبر قسم بدن که خدا شفا بده، یا به اللهم اینی از آله که به حق البیت الحرام ان تغفر لی و اللهم به جاه او تجاه الاولیاء و الصالحین و مثل فلان و فلان و اینطور این دعا رو انجام بدن. بعد میگه و یسمعونها و یسمونها ذا توسلن و یدعون انه صائغ و مشروع و ان قد ورد فیه بعض الآیات و الاحادیث الذی تغر و تشرع بل تأمر به و تحض علی. خب این مطالب رو اینجا میگه، میگه بعضی هم غلوب کردن در اباحه، اباحه این مطلب، حتی جائز دونستن توسل رو، توسل به خدا رو به بعضی از مخلوقاتی که به هر حال وجود دارن و اینها بله. خب این رو بیان میکنه و بعد میبینیم که اون مطلبی که آگفته بل قد اجاز بعض المتأخرین الاستغاثه به غیر الله در صفحه بعد، الاستغاثه به غیر الله اینجا یه مطلب تموم میشه در حالی که بعد ادامه میداشت. خیلی دوستان در اتاق فرمان نشون بدن تصویر رو، باید ادامه میداشت که ودعا انها توسل ما انها شرک ما یناف توحید من اساسه. اینجا باید این مطلب از اینجا ادامه میداشت، از بعد از به غیر الله ادامه داشت، اما این مطلب حذف شده، سانسور شده که اون باطن بله دیگه این خیلی آبروزی بوده و دیدن این باطن باطنیست که قابل توجیه نیست. داره میگه آقا همه جمهور مسلمین، اما جمهور مسلمین رو مرتد و کافر اعلام میکنه.
متشکرم از شما استاد عباسی. کاملا مشخص شد که این شبکه های وهابی دارن دنباله رو چه کسانی هستن که کتابش طرف تکفیر میکنه رد میکنه، اینا هم میان تکفیر میکنن، تکفیر میکنن، بعد اول برنامه‌شون رد میکنن، بعد آخرش دلشون طاقت نمیاره، رئیس شبکه‌شون آقای عبدالفتاح خدمتی صاحب نهج البلاغه خدمتی رو میارن گرفتشون رو تکفیر کردن، تمام اعتقاداتش رو دونه دونه میشماره، میگه این دلیل بر کفر، این دلیل بر کفر، این دلیل بر کفر، اعتقاد به ائمه اسماعیل هم کفر میداند و این میشه نتیجهش. حدود دو دقیقه فرصت داریم، اگر مطلب خاصی هست در خدمت هستیم.
من فکر میکنم که اینها به هر حال از همین مطلب ناراحتن که عموم مسلمان ها علمای اسلامی آمدن قم در مرکز تشیع به دعوت مرجعیت برای اینکه مقابله کنن با کسانی که همین علمای قم، همین مردم قم، همین شیعیان رو تکفیر میکنن. این برای اینها دردآوره و من برایشون متاسفم و من بهشون توصیه میکنم اگر میخوان به هر حال یه لکلکی بکنن، بالاخره دور هم دیگه یه نونی بخورن تو اون شبکه، این حداقل رو ادامه بدن، این دو سه روز برنامه زنده نرن اصلا، این دو سه روز بس تک پخش بکنن و برنامه های تکراری از اون کسی کسی بودش بله، حالا یه برنامه پخش نکنن، مثلا یه فیلم و سریالی یا چیزی برنامه پخش بکنن، ببین واقعا برنامه پخش کردن برای اینها یا برنامه زنده مثلا رفتن واقعا خجالت آوره. خب دیگه آقا چی مونده که حالا همین یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه شبکه دو گفتگوی ویژه خبری مسئول کنگره همراه با یکی از علمای الازهر مصر، از علمای به اصطلاح بزرگ مصر قرار هستش که در اتاق کنگره صحبت بکنن. خب چی مسلمونه اگر شما مسلمونید و بقیه کافر هستن؟ پس چه کسی رو شما مسلمون، خودتون رو باید مسلمون میدونید؟ اگر قراره که شیعیان یا اهل سنت که تواصل میکنن کافر باشن، خب یعنی همه اینهایی که آمدن قم آمدن با کفار جلسه داشته باشن؟ این واقعا
نمیتونن جمع بکنن این موضوع رو، دستشون دیگه خیلی روی شده، واقعا این شرط های تکفیری داعشی میبینن که اوضاع احوالشون به چه صورت هست دیگه، کار زمین نمیتونید ببرید، داعشان که جلو حرکتش گرفته شده دیگه خیلی امیدوار نباشید. آقای سوژی بکنید و امیدوار بودیم به داعش که بغداد رو بگیره. اصلا دوست دارید فرصتمون محدود ولی دوست داریم در این بخش آخر هم در خدمت شما باشیم.
بنده هم خب تشکر ویژه دارم از استاد عباسی که واقعا کامل و شافی و وافی مباحث رو ارائه دادن و وقت خودشون رو در ابتدای برنامه به من دادن که خدمت عالم اهل سنت باشن و مسائل رو بیان بکنیم. و من دارم ارزم همینه، شما ببینید اصلا بینندگان عزیزم اگه دقت بکنن سیاست وهابیت همینه ولا غیر. آقای البانی یک بار همونطوری که استاد محترم فرمودن میاد مطلبی رو میگه و اهل سنت رو مشرک میدونه، بعد وقتی میبینه اوضاع خرابه در شاخهای بعد میام تحریف میکنن. حالا آقایون در شبکه وهابی هم به البانی اقتدا کردن، ابتدا میان میگن آقا ما اصلا تکفیر در اسلام نداریم، با هم هماهنگ نمیکنن، آخر برنامه اون یکیشون میاد تکفیر میکنه. یعنی کاملا این برخوردها رو بالاخره مردم ما اگه ببینن میفهمن که اینها از اساس پوچ هستن و اصلا غیر از تکفیر چیزی ندارن.
متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز، ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. این اجلاس و برنامه ها البته فردا شبکه جهانی ولایت از ساعت 8 صبح انشاءالله پوشش خواهد داد. برنامه های اجلاس رو شما میتونید با گیرنداتون بشینید از طریق این شبکه بیننده برنامه باشید. برنامه ویژه ای تدارک دیده شده در روز آینده و همچنین در روز دوشنبه هم فکر می‌کنم برنامه ویژه داشته باشه. شبکه مفصل هست برنامه ما، چون فکر می‌کنم بازپخش هم دیگه نداره و تا اینو کاملش که در اختیار اجلاس قرار خواهد گرفت بشینید. اگر دوست داشتید نگاه بکنید ببینید چه مطالبی مطرح میشه و از اهل سنت ان شاء الله ببینید که چه خواهند گفت. بیشتر دوست داریم استفاده بکنیم از محضر اهل سنت و تکفیری ها رو به انزوا خواهیم کشاند. ما شیعیان به همراه اهل سنت شبکه های وهابی رو حرکت های تکفیری و تروریستی رو به انزوا خواهیم کشاند، همینطور که به انزوا کشیده شدند و وهابیت و تکفیر میداند دیگه داره نفس های آخر خودش رو میزنه در بد باطلاقی گیر کرده. ممنونیم از شما بینندگان عزیز، التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.
فيك زينب عين القدر أنت على عهدك المنتظر أطلع على سيدك في جنتك يا زينب ثانية لن تبتلي يا زينب ثانية لن تبتلي جند السما والولا حراسك والنهر عاد لك بالقمر لن تخسري مرة أخرى كفى يا زينب ثانيا لن تخسري يا زينب ثانيا لن تخسري دمائي دونك تجري ولا تتعب طلوعي حولك الشباك يا زينب دمائي دونك تجري ولا تتعب طلوعي حولك الشباك يا زينب والوفا والإباء لن يعود الضباء وجنود الله كالأنداب منصوبة يا جلال الربا وامتداد العبا قبرك الغالب والأحقاد مغلوبة مسأل بحقد وهم في الحفر فجرا وأنت صباح حيدري ينكسرون ولم تنكسري يا زينب ثانيا لن تخسري يا زينب ثانيا لن تخسري والوفا والإباء لن يعود الضباء لن يعود الضباء